اقدام بیارن. درست. اون مردمی که حالا بالفعل نشده حضورشون در مقام کنشگری و افاده نیامده، اونها هم به واسطه این پیشران‌های مردمی و این نخبگان در واقع به میدان بیان تو عرصه‌های مختلف. فلذا این که شما فرمودید که ما چگونه میتونیم بستری رو فراهم کنیم که در واقع عموم مردم به میدان بیان، این به میدان آمدن عموم مردم نیازمند جریان‌های حلقه‌های میانی است که از خود مردم هستن برای به میدان آمدن آهاد مردم. حالا دولت طبیعتاً که اشاره فرمودید به نقش دولت سیزدهم، دولت طبیعتاً چه کاری باید انجام بده؟ دولت باید تمام سعیشو بکنه این حرکتی که به اصطلاح پایین به بالا و با جوشش‌ها و خیزش‌های مردمی شکل گرفته، مخصوصاً در 40 خورده سال گذشته انقلاب.
بله.
دولت اینجا باید بتونه سعی کنه که بسترسازی کنه، مانع زدائی کنه، تسهیلگری کنه، فضایی رو فراهم کنه که این حرکت عمومی و احادی مردم سرعت پیدا کنه، کیفیت پیدا کنه، نقطه زنتر بشه. مثلا در یکی از چالش‌های اصلی که ما داریم در حوزه اقتصاد، چرا ما 10 سال 15 سال خب رهبری هر سال دارن شعارها رو مطرح می‌کنن و همین امسال که بحث در واقع جهش تولید با مشارکت مردم هست، چرا ما نتونستیم خیلی از مسائل و مشکلات اقتصادیمون رو حل کنیم؟ چون هنوز به اندازه کافی نتونستیم نقش مردم رو در کنشگری در حوزه اقتصاد فراهم کنیم، بله. شتاب بدیم.
درست.
در صورتی که ما مثلا در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، نظامی تو تجربه‌هایی که در 40 خورده سال گذشته داشتیم تونستیم تا حدی این کارو بکنیم.
بله.
و همون حضور بله. مردم باعث شده که ما به قابلیت بازدارندگی برسیم. فرضا اگه در اقتصادم که چالش اصلی کشور و مسئله اصلی کشور است می‌خوایم این اتفاق بیفته، باید بتونیم که در واقع بتونیم این مسیر رو فراهم کنیم و به سرها لازم فراهم کنیم، اون جریان‌های حلقه‌های میانی به رسمیت بشناسیم و فضا بدیم، به سر فراهم کنیم تا اونها هم بتونن در موضوعات مختلف و در جغرافیا و مواضع مختلف بتونن عموم مردم رو به میدان.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یک کسب اجازه از هر دو سرور عالی مقام داشته باشم. رفت و برگشت دیرنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
یاد این دو شهید عزیز رو، شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی می‌داریم. حقاً و انصافاً این دو نفر دو مدیر تراز انقلاب اسلامی بودند. هر دوشون به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم، این بزرگترین توفیقشون. مجموع عمل کرده دولت، چه شخص رئیس جمهور محترم چه مسئولین در بخش‌های مختلف، به مردم این احساس رو داد که دولت وسط میدان مشغول کار داره، تلاش میکنه و برای اونها خدمت میکنه، خدمت رسانی میخواد بکنه. این امید مردم رو، اعتماد مردم رو تا حدود زیادی احیا کرد.
همراهان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه برای این ساعت و دقایقتون گفتگوی فرهنگی شبکه رادیوی گفتگو رو انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزارم. در ویژه برنامه‌ای که به شما تقدیم می‌کنیم به مناسبت قرار گرفتن در هفته دولت، تقویت روحیه مردمداری، خدمت خالصانه و تشویق به ساده زیستی رو در ساحت نگرش فرهنگی به بحث گذاشتیم و با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی می‌کنیم. جناب دکتر محمد امین قاسمی، کارشناس گروه فرهنگ عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و جناب دکتر محمد سعید غلامی، معاون محترم راهبردی ستاد مردم سازی دولت. فصل دوم برنامه رو جناب دکتر قاسمی با شما پی میگیرم و این بار از بخشی از فرمایشات جناب دکتر غلامی برای طرح پرسش در حقیقت استفاده میکنم. کاملا با ایشون هم عقیده، مبنی بر این مؤلفه که ما در برخی از حوزه ها در راستای اون شتاب بخشی که هدف کلان، بسیار کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده توفیق داشتیم، نه آنچنان که حداقل مد نظر مقام معظم رهبری است. یه علامت سوال بزرگی رو مطرح میکنم تا روکر و نگاه هم رو هم صریح‌تر و هم با مصداق با شما دیالوگ بگذارم. به شکل صادقانه و با صراحت عنوان میکنم در بررسی های مجلس محترم شورای اسلامی در معرفی وزرای کابینه دولت ها این اطلاعات رو به شکل کامل ندارم. با همین قطعیت و صداقت میگویم از دولت ششم به این ور تمامی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی که معرفی شدن به مجلس موافقان و مخالفانی در حوزه صحبت و سخنرانی از سوی نمایندگان محترم مجلس بود تا دولت چهاردهم و وزیری که معرفی میکنن ناگهان تیتر بسیار از خبرگزاری ها میشه که وزیر ارشاد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم هیچ مخالفی در مجلس شورای اسلامی برای صحبت کردن نداره. این خیلی وحشتناکه. از این جهت که ما بعد از پشت سر گذاشتن اتفاقات تلخ نیمه دوم سال 1401 خورشیدی، مهمترین کلید واژه‌ای که مقام معظم رهبری اون رو مطرح میکنه غفلت در امر فرهنگه، که ما جای غفلت کردیم که شاهد یک منفذی بودیم که دشمن اتفاقا بهترین استفاده را از اون کرد و حالا التهابات اجتماعی که در جامعه به وجود آمد. از این تاریخ خیلی نزدیک فاصله بگیریم. در این گذار 45 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی، با وجود آنکه اتفاقی به نام انقلاب در کشورمون پیش از اینکه یک رخداد سیاسی باشه بنا به فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب یک اتفاق و رویداد فرهنگی بود، پس گفتمان فرهنگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء یکی از گفتمان‌های پیشروست که قرار است اصلا این انقلاب رو اگر بنا به صادر کردن باشه با روایت زبان فرهنگ بره. ذیل سوم عرایزم جمهوری اسلامی ایران است. پذیرش اسلامیت به معنای این است که فرهنگ ما آنچنان که بعد از پذیرش دین هدایتگر مبین اسلام ممزود شد با شعائر و فرایض اسلامی، در حوزه سیاست گذاری هم از این جدا نیست. حال آیا این بار دو مؤلفه که شما دروی یک سکه نامیدید، خدمت و مسئولیت، انقدر اوضاعمون عالی است در بدنه دولت و دولت مردان که وزیری که مهمترین رسالتش در حوزه تبیین این مؤلفه است، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سوی نمایندگان تمام ایران عزیز که این بار فشرده شدن به عنوان عزیزانمون در خانه ملت حضور دارن، هیچ مخالفی نداره یا داریم اون غفلتی که فرموده مقام معظم رهبری هست رو بزرگتر و بزرگتر میکنیم؟
بسیار در این راستا خب یک سری نکاتی در واقع میشه مطرح کرد. البته خب حالا مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از حالا فعالیت‌هایی که انجام میده اینه که در واقع ارزیابی و اظهار نظر کارشناسی بکنه، برنامه‌ها و لوایح طرح‌هایی که به طور کلی وجود داره، از جمله اخیراً در واقع خب برنامه های وزرای پیشنهادی رو هم اونایی که در واقع برنامه های ارائه داده بودن در واقع از منظر تخصصی و کارشناسی هم در سطح کلان و هم در سطوح جزئی تر خب ارزیابی و اظهار نظر شد، گزارش تهیه شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداکثر کیفیتی که امکان پذیر بود در این مدت زمانی و در اختیار همه نمایندگان قرار گرفت. اما خب یک مسئله‌ای که وجود داره، ما وقتی از مشارکت مردمی صحبت می‌کنیم می‌تونیم از یک حیث بگیم یک مشارکت مستقیم داریم و یک مشارکت غیر مستقیم. حالا مشارکت غیر مستقیم رو من حالا منظورم در واقع این هست که مردم میان در انتخابات شرکت می‌کنن، که اتفاقا این رو هم با لفظ مشارکت در واقع نام میبریم ازش، و یک سری نمایندگانی از جانب خودشون انتخاب میکنن که حالا یا رئیس جمهوره یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان خبرگان رهبری
کامله.
و یک نوع میشه گفت مشارکت غیر مستقیمی اینجا از جانب مردم و به نمایندگی از مردم اتفاق میفته. اما مهمتر از اون، وقتی ما از حکمرانی مردمی حرف میزنیم، بعد اون بستر مشارکت مردمی مستقیم هم امکانش وجود داشته باشه.
بله.
اینکه در واقع حالا اتفاقا توی یکی از اون کلان برنامه هایی که وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم در برنامه‌شون اشاره داشتن، بحث مردمی سازی و عدالت فرهنگی بود. خب همین کلان برنامه یک سری لوازمی داره، یک سری لوازمی باید وجود داشته باشه که اینها به این لوازم در واقع یعنی فراهم کردن یک مجموعه امکانها، یعنی امکان دسترسی، امکان مطالبه گری، امکان نظارت، امکان کنشگری،
بله،
امکان گفتگو و اظهار نظر، امکان مسئولیت پذیری. یعنی این در صورتی که این کلان برنامه، که البته کلان برنامه نیست که حالا ابداع شخصی باشه، از ابتدا انقلاب اسلامی ما این رو داشتیم و جز گفتمانمون در واقع همیشه بوده. این در واقع میشه گفت در مقابل رویکر تصدیگرایانه است. اینکه ما عمدتاً حالا در ساختار دولتی، ساختار معمولاً جوری رشد پیدا کرده و شکل گرفته که یک تمایل خیلی جدی وجود داره به تصدیگری، که این تصدیگری چون توی اون فضای بوروکراتیک در واقع وجود داره و یک فاصله‌ای داره با میدان و کف جامعه، این باعث میشه که از اولویت‌ها و نیازهای واقعی مردم دور بشه. اما خب در مقابلش ما در مقابل تصدیگری در واقع یک نقش دولت، یک حالتش تصدیگریه و حالت دیگه که حالت مطلوب هست و در راستای همون حکمرانی مردمی هست، در واقع هدایت و زمین سازی و تسهیلگریه. یعنی ما اجازه بدیم که مسائل از دل مردم در واقع ایجاد میشه، مسائل رو خود مردم ابتداعا بیان بیان بکنن، بیان در حلش در واقع مشارکت بکنن، در اجراش مشارکت کنن، در نظارتش مشارکت کنن. و همونطور هم که آقای دکتر غلامی اشاره داشتن، مثلا اینجا نقش حلقه های میانی به عنوان که از اون سازوکارهای اجرایی میتونه خیلی پر اهمیت باشه، که حالا توی بخش های مختلف از جمله در واقع حوزه فرهنگ بتونه اون روحیه مسئولیت پذیری و خدمت رسانی رو توی فرهنگ عمومی جامعه نهادینه بکنه. اما خب این همه اینها به این معنا نیست که در واقع نقش خود حالا دولت یا مجلس اینها کم رنگ بشه. طبعا هر برنامه‌ای که ارائه میشه خب آری از عیب نیست، هر شخصی که میخواد مسئولیتی رو بر عهده بگیره قطعا نقاط ضعفی طبیعیه که داشته باشه. بنابراین نیازه که برای اینکه آب دیده بشه، اساساً اتفاقا نقد کردن، این از زاویه مخالف و متفاوت در واقع ورود کردن، این باعث میشه که نقاط ضعف شناسایی بشه و در واقع یک توجهی بشه برای اصلاحش و اینکه در واقع با انسجام بیشتری و با توجه بیشتر به اون نیازهای واقعی مردم در واقع دولت شکل بگیره و در راستای در واقع مردمی سازی و حکمرانی مردمی در واقع حرکت بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر غلامی عزیز. دقیقا شما رو با جایگاه حقوقیتون خطاب قرار میدم، معاون راهبردی ستاد مردمی سازی. تأکیدم بیشتر رو همون مسئله راهبردی بودن فعالیت و فعالیت هاست. کماکان نگاه هم بدنه کلان دولت هست، نه الزام مثلا یک وزیر یا یک معاون وزیر. آن چیزی که ما در نهایت کابینه یک دولت، حالا هر دولتی، خطابش میکنیم. توی مسئله تردیدی وجود نداره. خب هر رئیس دولتی که بعد نظرات و الگوهای خودش رو به بازوهای اجرایش در وزارتخانه‌های مختلف میده، در حوزه فعالیت سازی مقوله راهبردی کردن نگاه متفاوتی داره. هیچ کسی هم نگفته که همه باید یک نگاه رو داشته باشن. تا اینجا امری پذیرفته شده است. اما گاه ما نگاهمون رو چنان ایدئال میکنیم که حتی خودمون بعد یه مدتی دیگه جرئت نمیکنیم سراغ اون نگاه بریم، چون میدونیم که انقدر بزرگ، انقدر سترگه که اگر لحظه ای اشتباهی توش صورت بگیره ممکنه که حتی به پای فروپاشی شخصیت خودمون، شخصیتی که خودمون رو در جایگاه حقوقی به مردم معرفی کنیم. و گاه انقدر این مسئله رو کوچک در نظر میگیریم که فقط در حد شعار باقی میماند و هیچ گام اجرایی عملیاتی برداشته نمیشه. خیلی سریع‌تر بگم، هر وزارتخانه ای سعی میکنه ساز خودش رو بزنه و از این مجمل حدیث حیرانی خودش را بخواند، پس میشود جزیره های مختلف که در نهایت توفیق چندانی هم نخواهند. داشت. با نگاه معالندیشانه آینده پژوهی که مد نظر مقام معظم رهبری است شما رو خطاب قرار میدم. ابتدای عرایزم گفتم دولت 14 هم سنگ محکی ندارد، چون چند روزی بیشتر نیست که فعالیت خودش رو آغاز کرده. بله، دولت مردان ایشون سابقه فعالیت فعالیت در مقام‌های وزارتی و دیگر مقام‌های عالی رو داشتن، ولی با اون نگاه آینده پژوهی و تحقق فعالیت امر اجرایی و عملیاتی شدن یک عمل راهبردی خیلی خورد تا انشالله اون نقطه کلانش تمام جامعه رو ما شاهدش باشیم با رویکرد مردمی سازی. به اعتقاد شما برای تحقق این سگانه، یعنی مسئله ساده زیستی، مسئله خدمت و البته روحیه مردم داری، با عصر و زمانی که الان داریم توی زندگی میکنیم، چه مؤلفه هایی ولو در حد پیشنهاد، من الزاماً نگاه دستوری از جانب شما رو مطالبه نمی کنم، پیشنهادهایی فکر میکنید میتونم میتواند وجود داشته باشد که به دولت 14 هم ارائه بشود که به ذیل تحقق اونها ما یک صدای واحد رو از دولت یا رئیس دولت و بازوهای اجرایش در وزارتخانه ها شاهد باشیم؟
درست. ببینید، چون حالا به صورت خاص ما در واقع بحث، یعنی هر سزلی که حضرت عالی اشاره فرمودید در واقع در کلید واژه مردمی بودن حکمرانی یه جورایی میشه در واقع تلقی کرد، خب رهبر انقلاب در موارد متعددی به تعبیر شما این مؤلفه ها و جلوه های مختلف مردمی بودن رو باز کردن. یعنی که اساسا اگر دولت ها، وزارتخونه های مختلف، بخش های مختلف دولت بخوان در واقع به معنای واقعی کلمه مردمی باشند، باید چه مؤلفه هایی رو رعایت کنن؟
بله.
من به چند تا از این مؤلفه ها که فرمودید که ذکر بشه اشاره میکنم.
فقط این بازه زمانی 3-4 دقیقه رو مد نظر داشته باشید که ما 4 دقیقه پایانی رو به شکل عادلانه بتونیم خدمت جناب دکتر قاسمی هم باشیم. بفرمایید.
چشم. ببینید، ایشون اشاره میکنن که خب در همون دیدار، اولین دیداری هست که سال 1400 با دولت مردان در دولت 13 هست که ایشون بحث رو مطرح میکنن، چون در واقع شعار دولت هم اون موقع بحث مردمی بودن.
بله،
هست.
بله.
ایشون اونجا اشاره میکنن که مردمی بودن خب یه مقوله گسترده ایه و جلوه هایی داره. یک جلوهش همین رفتن بین مردم و شنیدن بیواسطه حرف های مردمه.
درست.
این حرکت، حرکت خوبیه که ما تو دولت‌های قبلی هم به حمدالله داشتیم. ما تو دولت‌های مختلف، نمیگم همه دولت‌ها، ولی توی بخش قابل توجهی از سیره در واقع مسئولینمون، حتی رؤسای جمهور هم این بوده.
موافقم. بله.
اساساً از خاطرم از دولت نهم یه مقدار این شتاب بیشتری پیدا کرد. سفرهای استانی به عنوان یکی از سازوکارهایی تعریف شد که بتونه در واقع این ارتباط بیواسطه با مردم رو قوی تر کنه. کما اینکه در خود دولت شهید رئیسی هم فکر میکنم 47 سفر در 33 ماه انجام شد که خب مورد تحسین رهبر انقلاب هم قرار گرفت.
شخص رئیس جمهور.
بله بله، شخص رئیس جمهور. یا مثلا ما میدیدیم که یه سفری مثلا ایشون به اون موقع روسیه داشتن، بعد بلافاصله برگشتن رفتن سر در واقع سیل زده های جیرفت و رسیدگی به امور مردم. خب این یه بخش، یعنی این بیواسطه بودن ارتباط با مردم. یه جلوه دیگری که باز رهبر انقلاب اشاره می‌فرماید، اتخاذ سبک زندگی مردمیه.
بله.
سبک زندگی مردمی که ما مثلا، من یه مقدار تو همین یکی دو ماهی که آقای دکتر پزشکیان مسئولیت گرفتن و داریم میبینیم، یه مقدار هم احساس میکنه خیلی از اون تشریفاتای رایجی که بعضا وجود داشته رو خیلی ایشون تشریفاتی برخورد نمیکنن، خیلی ساده تر و مردمی تر نسبت به بعضا یه بخشی از مسئولان. خود همین سبک زندگی، بی تکلف بودن در منش و در واقع نداشتن اون فضای اشرافیگری و سادگی، خب این خود یکی از اون نکاتی که ما میبینیم مثلا تو در گذشته بعضن یه جایی بوده، شاید یه فردی با یه تبختری، با یه غروری مثلا وارد مثلا یه کارخونه ای میشده، ولی بله. یه مسئول دیگری در واقع با سادگی و حالا موارد مختلفی که ما در فرمایشات ایشون در جلوه های مختلف مردمی سازی داریم که به نظرم میاد که اینها همه میتونه مورد توجه همه در واقع دولت ها باشه.
یک الگو، مثلا حالا ما الان داریم راجع به دولت 14 صحبت میکنیم، یه الگو برای یک دولت که میتواند این سه مؤلفه‌ای که خب در نگاه کلان اصلا رسالت یا گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی هست رو ولو در حد پیشنهاد به دولت مردان ارائه کنه. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. ما تلیه کلام رو جناب دکتر قاسمی به دستان و روایت جناب دکتر غلامی سپردیم. حسن ختام برنامه چه در قالب جمع‌بندی چه فصل فرمایشاتی که فکر میکنین هم میتونه تکمیل کننده آنچه که تا این لحظه فرمودید یا جناب دکتر غلامی فرمودن، این تمنا رو دارم چون از ایشان یک نگاه معالندیشانه و آینده پژوهانه رو طلبیدم، اگر امکان داشت شما همین مسئله رو رعایت بفرمایید سپاسگزارم. دقیقاً 5 دقیقه در خدمتتون.
خدمتتون عرض کنم که حالا اگر ما بخوایم در زمینه این بحث مقدار به سمت راهکار هم حرکت کنیم، خب یکی از قالب‌هایی که وجود داره و مطرح میشه یک سری بسترها و سامانه‌های جمع سپاری مردمیه. این که در واقع اساساً یک سری امکانات، یک سری بسترهایی وجود داشته باشه و به درستی و به دقت طراحی شده باشه برای اینکه مشارکت‌های داوطلبانه مردمی در واقع جذب بشه و امکان در واقع این همکاری وجود داشته باشه. حالا سامانه ها معمولا اولین چیزی که به ذهن میاد شاید سامانه های اینترنتی و وبگاه مجازی باشه، اما خب در واقع هر نوع بستری که حالا چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی در قالب های در واقع به صورت خرد و کلان وجود داره، یک سازوکاری که هست همه اینها رو شامل میشه. یک نکته مهمه دیگه توی راهکارها، البته شاید به ظاهر خیلی راهکار نرسه، ولی خب در واقع همون کار را دست مردم دادنه. یعنی اینکه حالا همونطور که میگن با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود، با مردم مردم گفتن هم حکرانی مردمی در واقع محقق نمیشه. صرف گفتن، شعار دادن یا حالا بر اساس مناسبت های تقویمی این مهم رو یادآوری کنیم، خب این کافی نیست. نیازه که ابتداءً برای اینکه مردم کار رو به دست بگیرن، مردم توانمند بشن، که این لازمش آموزشه. حالا در هر حوزه در هر زمینه ای ابتداعا مردم باید اون حقوق خودشون رو بشناسن، اون دایره کنشگری خودشون رو ازش آگاه بشن و در ادامهش هم باید اون نهادهای واسطه بین مردم و حاکمیت در واقع توسعه پیدا کنن، مثل اتحادیه ها، سمن ها، صنف ها، اندیشکده ها، مساجد و از این قبیل. نکته آخر رو هم به نظرم جایگاه پژوهش اینجا خیلی مهمه، مخصوصاً پژوهش‌های مردم شناختی که ما در واقع یک خلأ خیلی جدی داریم تو این زمینه. اینکه حالا آمار و ارقام و ارزیابی عملکرد نهادها و دستگاه‌ها در واقع لازم هست، ولی در این زمینه به هیچ وجه کافی نیست، چون بعد مردم رو بی‌واسطه از زبان خودشون ادراک کنیم، که اینجا در واقع اون نقش خطیر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی برای تحقق مردمی سازی بسیار مهم میشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر محمد امین قاسمی کارشناس محترم گروه فرهنگ عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جناب دکتر محمد سعید غلامی معاون راهبردی ستاد مردمی سازی دولت، که در ویژه برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به مناسبت هفته دولت با محوریت تقویت رویه مردمداری، خدمت خالصانه و تشویق به ساده زیستی از منظر فرهنگی و اجتماعی شرف حضور داشتن. بسیار بسیار از همدلی و همراهی شما عزیزان تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی سپاسگزارم و تا برنامه دیگر در قالب سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:00 تا 21:00 شب از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید، همچنان هم میتونید با ما با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 30,035 در ارتباط باشید. اینک آباد کودکان ایرانی از کربلای غزه را می شنویم، کودکانی که علی اصغر وار شهید می شوند.